سلام خدا بر رسول رحمت و مهربانی و خاندان مطهر و پاکش و سلام خدا بر شما بیننده های خوب و صمیمی شبکه قرآن و معارف سیما. می ستاییم اهتمام شما رو بر توجه به سبک زندگی دینی و ممنونیم از همراهی شما با یاد خدا. خدا رو شکر میکنیم در امروز، امروزی که روز امام رضا علیه السلام هست و خیلی ها موفق به زیارت امام رضا با جان و دل شدن، چه اونهایی که رفتن در حریم رضوی و چه اونهایی که مثل ما آرزوی رفتن به حرم امام رضا رو دارن. انشاءالله قسمت همه اون بشه با معرفت زیارت کنیم. دلم میخواد در ابتدای برنامه به میهمان و میزبان عزیز روزهای یک شنبه‌مون که چند ساعتی است از حرم امام رضا به جمع ما اضافه شدن، زائر امام رضا هستن، هم سلام کنم، هم زیارت قبول بگم، هم خوش آمد عرض کنم.
متشکرم. علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی بحجتك على من فوق العرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة مترادفة متواترة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. بعد از سلام به ساحت مقدس حضرت علی ابن موسی الرضا علیه آلاف التحیه و ثنا و همه بینندگان عزیزمون، جناب عالی، همکاران گرامیتون سلام و عرض ادب دارم و آرزوی توفیق میکنم برای همه عزیزان. فرصتی پیش اومد، خدای متعال توفیق داد که من نایب الوزیره بودم، به طور خاص و ویژه از طرف جناب عالی و عزیزانمون و همراهان و یاران این برنامه که یه حقی به گردن ما پیدا کردن از رهگذر این انس و ارتباط برای همه عزیزان، هم خلاصه دعا کردیم، هم توسل کردیم، هم عرض ارادتشون رو منتقل کردیم به محضر مقدس حضرت رضا علیه السلام.
این تعبیر شما خیلی قشنگه. حالا میفرمایید کسایی که با یاد خدا همراهند و این برنامه رو همراهی میکنند حقی برگردن شما دارن، که البته این عنایت و کرامت شماست که اینطور میفرمایید و این نشون میده اهتمام شما به رعایت حقوق همراهای این برنامه و نائب و زیاره بودن شما از این عزیزان در حریم رضوی. ما هم بحثمون روزهای یک شنبه در محضر شما و در محضر رساله حقوق امام سجاد درباره حقوق هست. حاجا فرمودید اولین حق، فرمودید فاما حق الله الاکبر علیک
فانک تعبده
لا تشرک
به شیئا.
در ارتباط با عبادت و بندگی فرمودید، جلسات مختلفی رو صحبت کردیم و حق اول رو فرمودید. در ادامهش راجع به لا تشرک به شیئا دلم می‌خواد یه مقداری از شما بیاموزیم و یاد بگیریم. امیدواریم که بتونیم هم عمل کنیم.
خدا نگهدارتون باشه. من اتفاقی تأملی کردم به لطف خدا متعال، امروز هم که در اون ساحت قدسی فرصت تأمل و تفکری فراهم شد، در این که ما مبتلاییم، یعنی این جمله امام سجاد علیه السلام نباید ازش عبور بشه، به نظرم باید یه درنگی داشته باشیم و انشاءالله به مدد الهی و به عنایت حضرت علی ابن موسی الرضا علیه آلاف التحیه و ثنا که مظهر توحیدن دیگه، فراخواننده به توحیدن، شرط توحیدن، در اون حدیث نورانی سلسله الذهب حدیث توحیدیه دیگه، فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. خوب حضرت تکمیل کردن با یه فاصله ای به شروطها و انا من شروطها، که واقعا انسان فکر که میکنه ببینه راهی برای ورود به حسن توحید جز از طریق ولی خدا نیست و با دستگیری ولی خدا و حجت خدا. باید واقعا خودمونو برسونیم به ذیل عنایتشون که ما رو به توحید برسونن و به مدد حجت الهی این ظلمات شرک رو که در گوشه و کنار گاهی دلهای ما، اندیشه های ما و زندگی ما و سبک زندگی ما هست، اینا رو انشاءالله به مددشون پاک کنیم، پاکیزه کنیم. و این تعبیر که و جعل صلاتنا علیکم، این دعای ما، ارتباط ما، زیارت های ما محصولش باید بشه طهارت ما دیگه، طهارتن لانفس ما، این نفس ما پاک بشه. از چی پاک بشه؟ اگر همه بدی ها و زشتی ها رو بخوایم تحلیل کنیم، همش به شرک برمیگرده، چنان که همه خوبی ها و زیبایی ها به توحید برمیگرده. یعنی در تحلیل هر چه که ما ظلمات داریم به شرک برمیگرده. خداوند تبارک و تعالی هم به ما بشارت داده اگر ما خودمون رو به ولایت الهی برسونیم، به ما بشارت داده که ما رو از این ظلمات نجات خواهد داد، چون شرک ظلمته. و در اصطلاح زیبای قرآنی ظلماته. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. الی النور، نور چیه؟ الله، الله نور السماوات والارض. این نور خودشه دیگه، خود خدای متعال. و هر چیزی که شائبه غیر خدای متعال رو داشته باشه که غیری وجود نداره، توهمه دیگه، دروغه، خیال، سرابه، اینا ظلماته. این انسان خودش رو گرفتار میکنه به ظلمات. ظلماتش هم طبقه طبقه است. ظلماتون بعضها فوق بعض. یه مثالی برای ما زدن، فرمودن شما حکایت اون کسی رو نگاه کنید که توی دریا، توی یک شب تاریک ظلمانی که هوا هم ابره، طوفان هم هست، امواج سنگین هم هست، وسط دریا باشه، یعنی هیچ دسترسی نه به نور محیطی آفاقی، هیچی دسترسی نداره، تون تاریکی. فرمودن ظلماتون بعضها فوق بعض، حکایتش تاریکی روی تاریکی، تا اونجا که ازا اخرج یدهو لم یکد یراها. این شخص وقتی دستش رو میاره، میخواد دستش دیگه از دست شما نزدیکتر به شما چیزی نیست، میاره هیچی نمیبینه، یعنی دست خودش رو هم نمیبینه. بعد فرمود و من لم یجعل الله له نورن فما له من نور. اگر خدا برای کسی نور قرار نده، امکان نداره کسی به نور برسه. ما گرفتار بالاخره این ظلمات هستیم، مگر خدای متعال ما رو به نور خودش هدایت کنه. و البته هدایت کرده، هدایت میکنه، وعدش رو داده، بشارتش رو داده. ما باید بخوایم و حرکت کنیم از اونچه که خدای متعال به ما کرامت کرده، عقلی که داده، فهمی که داده، اعضا و جوارحی که داده و همه نعمتهایی که داده، از همه استفاده کنیم برای خروج از ظلمات و بریم به سمت نور حق. البته دستگیری ولی خدا دستگیری خود خدای متعال، چون ید الله دیگه، امام علیه السلام که حجت خداست، دستش دست خداست، یعنی دست قدرت خدا، عنایت خدای متعال. ما برای ائمه علیه السلام که وجود مستقلی قائل نیستیم که در برابر خدای متعال، برای پیامبر اعظم هم قائل نیستیم. تو همه نمازهامون هم اینو اعلام میکنیم، میگیم و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. اول میگیم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، بلا فاصله میگیم و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، چنانکه دو جلسه پیش هم اشاره شد. یعنی پیغمبر رو هم میگیم بنده خداست، عبد خداست. و اگر نور الهی در وجود او تابیده و او این ظرفیت رو داره که اون رو به ما منعکس کنه، به خاطر همین مقام عبودیتش دیگه، بنده خداست، از خودش اراده ای نداره، از خودش، یعنی همه رو تفویض کرده به خدای متعال، شده عبد خدای متعال، تسلیم در برابر پروردگار متعال. خب این شده وجودش نور برای ما، که در تعبیر قرآنی هم میدونید یه تعبیر زیبایی هست، خطاب به مؤمنین میگه که خدای متعال میگه من به سوی شما ذکر رو فرستادم درباره پیامبر، در یه جای دیگه هم میگه که نور رو فرستادم. پیغمبری که از اسامیش در قرآن کریم نوره، و نور خدای متعال هدایت کننده است. خب بنابراین ما که میگیم منظورمون اینه. همینجا هم با اجازتون یه تبصره ای من بزنم. یه ظلمی که درباره شیعه داره صورت میگیره و درباره پیروان اهل بیت سلام الله علیه مجمعین، ظلم بزرگیه حقیقتا. این ظلمی است که از ناحیه یک فرقه کثیف پلید عقب مانده منجمد به تمام معنای کلمه به نام وهابیت با یک ریشه موهوم، یک ریشه بسیار منحط از نظر تاریخی، که شجره خبیثه اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، نسبت به شیعه و پیروان اهل بیت سلام الله علیه اجمعین دادن. اخیراً هم خیلی دور برداشتن، یعنی توی این با استفاده از بعضی از شبکه‌های ماهواره‌ای که اصلا بخواد برای همین کار شیطانی تأسیس شده، یعنی همین شبکه‌های شیطانی اینان و سایت‌های اینترنتی و امثال اینها از شبکه‌ها استفاده می‌کنن برای اینکه دائما این رو بگن، یه تکرار بکنن، یه نسبت بدن که گویا مثلا شیعه برای ائمه علیهم السلام مقام الوهیت قائله، ما برای ائمه علیهم السلام مقامی جز مقام بندگی قائل نیستیم، اونا بنده خدان، عبد خدان. برای خود پیغمبر اکرم همینطور که قرآن کریم فرموده عبد خداست، ما چیزی غیر از این قائل نیستیم. احترام ما نسبت به اونها، محبت ما نسبت به اونها، بوسیدن حرمهای اونها، رفتن به زیارت اونها، همش جنبه الهی و توحیدی داره. ما در حرم امام رضا علیه السلام جز نماز، جز ذکر خدا، جز توحید چی داریم؟
و چی سفارش شد؟
و چی غیر از این چی سفارش شد؟ هر چی که هست توحید نابه. اون مسجع تابناک نماد بندگی خداست. اگر ما اونجا رو میبوسیم چون او عبد خداست، او در مقام بندگی پیشتازه، چرا نبوسیم؟ چرا دوستش نداشته باشیم؟ چرا بهش احترام نکنیم؟ چرا پای اسمش دلمون نره و اشکمون جاری نشه و احساسمون شعله نگیره و قلبمون به تپش نیفته؟ چرا؟ چون کانون توحیده. ما غیر از این چیزی از حرم امام رضا علیه السلام و سایر حرم ها از اون توقعی نداریم. همه اونایی که اونجا جمع شدن جز این احساسی ندارن که اونجا جمع میشن برای ارتباط با خدای متعال. اینم بنده برگزیده خداست. و از این رفتارهای خردمندانه، پر از احساس، پر از عاطفه، پر از محبت که همش الهی و توحیدی است، یه کسی ترجمه شرکامیز کنه در حالی که خودشون جرثومه شرکند، زیر پرچم شرکند، زیر پرچم طاغوتند و افکارشون، اندیشه هاشون، بگذاریم حالا یه تبصره‌ای بود از اتفاق به مناسبت این بحث شرک که اینجا مطرح شده، بنابراین این که گفتیم دلمون رو بسپرین به ولی خدا که ببره به ضیافت توحید،
برخلاف آنچه که اونها میگن این شرک، اتفاقا این خود توحیده.
و التامین فی محبت الله، المخلصین فی توحید الله. ما تو زیارت جامعه من غیر از این، المخلصین فی توحید الله، یعنی دیگه آخر، بله آخر اخلاص، آخر توحید، آخر معرفت، معادن برکت الله، اینجوریست دیگه، مساکن برکت الله. و از جمله التامین فی محبت الله، اونا دیگه در عشق به پروردگار متعال تمامن دیگه. وقتی اسمشون برده میشه، اسم علی علیه السلام برده میشه، یعنی عشق به خدا، یعنی محبت به خدای متعال، یعنی توحید ناب، غیر از این چیزی نیست. حالا اینا از این افکار شیطانیشون رو این ور اون ورم منتشر میکنن و انسان فقط از این جهت دلش میسوزه که این تهمت، تهمت بزرگی است نسبت به شیعه، تهمت بزرگی است دیگه. چیزی که خودشون لایقش هستند و بهش مبتلا هستند بخوان به پیروان اهل بیت علیهم السلام نسبت بدن، البته مستحضرید، این رو فقط به شیعه هم نمیگن، به خود اهل سنت ناب هم اینا همین حرفا رو میزنن. بله اونا افکارشون خیلی پلیدتر از این حرف هاست. اونا اصلا ما اونا رو جز اهل سنت نمیدونیم، ما اونا رو برادران شیطان میدونیم، اهل سنت برادران ما هستن، اینها برادران شیطانن، اخوان و شیاطینن، کارشون هم همینه که افتراق درست کنن، تفرقه درست کنن، تهمت بزنن، به ما تهمت میزنن، به سایر برادران اهل سنت ما هم تهمت میزنن جور دیگه. خب بنابراین این توحید نابه خلاصه. امروز که روز زیارت خاص حضرت رضا علیه السلام، یعنی روز توحید، روز عشق به خدای متعال، که امام رضا علیه السلام تو خاطره ملت ایران یعنی کلمت و لا اله الا الله، یعنی اون کسی که باب توحید رو به روی ملت ما باز کرده و الان تک نظام توحیدی عالم زیر سایه حضرت رضا علیه السلام شکل گرفته، که میگن آقا ما میخوایم ببینیم خدا چی میگه، قرآن چی میگه، میخوایم به احکام الهی عمل کنیم. تک قانون اساسی است که قرآن رو پایه نظام خودش قرار داده. البته ما فاصله داریم تا رسیدن به اون شرایط مطلوب، ولی بالاخره مقدماتش شکل گرفته دیگه. و همین بچه‌هایی که هفته پیش ازشون یاد کردیم و این هفته کشور ما مملو و زیاد این شهدای عزیزمون بود، با خون مقدسشون و مطهرشون مقدمات این کار بزرگ رو فراهم کردن. خب باید خیلی قدرش رو دونست. خب ببینید، انسان مؤمن نسبت به شرک باید حساسیت داشته باشه. این چیزیست که حالا من از زاویه بحث سبک زندگی اسلامی و دینی خودمون میخوام یه چند جمله در مورد صحبت بکنم، چون شرک خیلی پلیده، رجسه. انما المشرکون نجس، این تعبیر قرآنه، یعنی اصلا کسی که مشرک میشه میشه پلید، میشه خبیث، اصلا خود مشرک چنین چیزیست. و شرک اینقدر پلیده. تعابیر قرآن کریم رو شما در مورد شرک ملاحظه کردید، خیلی تعابیر سنگینی. مثلا یه تعبیرش اینه که ان الشرک لظلم عظیم، لظلم عظیم ان الشرک، یعنی بزرگترین ظلمه شرک، که حالا اگه خود این رو روش کسی فکر بکنه کافیه دیگه. یا در یه جای دیگه میفرماد و من یشرک بالله فقد افترا اثما عظیما، کسی که شرک به خدای متعال بورزه مبتلا شده به یک گناه بسیار بزرگ. همین گناه بسیار بزرگ رو در آیه دیگر فرمود از گناه‌های نابخشودنیه. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، که با صراحت اعلام میکنه دو جا در قرآن کریم،
رحمت دیگه
اینا اصلا تکرار میشه، دو جا تکرار میشه همین تعبیر، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر دون ذلک لمن یشاء. خدای متعال شرک رو نمیبخشه، در حالی که غفاره، غفوره. اما اگر کسی شرک رو با خودش منتقل کنه به جهان دیگر، موفق به توبه نشه، خودش رو اصلاح نکنه، با شرک بره، این به نص قرآن کریم فرمود فقط حرم الله علیه الجنه. نص قرآن در مورد شرک، حرم الله علیه الجنه، کسی آلوده به شرک وارد جهان آخرت بشه، یک چنین کسی بهشت الهی برش حرامه، مثلا مورد مغفرت قرار نمیگیره. این همون شرکیست که اگر کسی بهش مبتلا بشه تمام خوبی‌ها و حسناتش حبط میشه، از حبط میشه، نابود میشه، چیزی دستشو نخواهد گرفت.
یعنی هستن کسانی که کار خوب داشته باشن،
بله،
اما به خدا،
بله،
شرک ببرن، بله، این حبط شدن دلیلش این پس خوبی‌هایی،
بله،
دارن،
بله،
دیگه،
یعنی اشخاصی هستن که اینا حسناتی دارن اما این حسناتشون به خاطر شرک
حبط میشه،
حبط میشه و نابود میشه، از بین چیزی براشون نمیمونه. البته توی زندگی دنیایی ازش یه نصیبی دارن، اگر مثلا حالا یه کارهای صالحی هم احیانا انجام بدن، ولی امتداد نداره، همش از بین میره، چون منتقل نمیشه به حیات جاودانی ابدی همیشگی نمیرسه. خب یا تعبیر زلال مبین در مورد شرک،
زلال،
بله، تعبیر خیلی تعبیر جه، ادامه همون ان الله لا یغفر ان یشرک به داره و من یشرک بالله فقط ضل ضلالا مبینا، دیگه از این آدم گمراه‌تر که گمراهیش هم خیلی گمراهی آشکار و ظاهری است شما دیگه نمیتونید پیدا بکنید. خب این شرکه، شرک خیلی چیز پلیدی است و خداوند تبارک و تعالی توحید رو با نفی شرک خواسته. درسته تو متن توحید هم نفی شرک هست، ولی اینقدر مسئله مهمه و حساسه در کنار همه دعوت‌هایی که شده، دعوت به ایمان، دعوت از ما دعوت به نفی شرک هم شده.
چرا؟
علتش اینه که ایمان میتونه در کنار خودش این آسیب پلید و این آفت خطرناک رو هم داشته باشه. بنابراین حتی خطاب به جامعه مؤمنین هم هست و یه روایت خیلی زیبایی هم داریم که به نظرم جالب باشه برای بینندگان عزیزمون، که امام صادق علیه السلام فرمودن بنی امیه، چون جمله رو شما گفتید جاش اینجاست، فرمودن ان بنی امیه اطلقوا للناس تعلیم الایمان. بنی امیه حرفی نداشتن که مردم تعلیم ایمان رو ببینن، ایمان رو به مردم آموزش بدن. ولم یطلقوا تعلیم الشرک، اما اجازه نمیدادن که اون جنبه سلبی که نفی شرک باشه این آموزش داده بشه. و رازش هم این بوده که لکی اذا حملوهم علیه لم یعرفوه، تا اگر خود اینها مردم رو وادار به شرک کردن کسی متوجه نشه. که همین هم شد، چون طاغوت، اطاعت از طاغوت بزرگترین شرکه. یکی از نشانه های شرک همینه دیگه، تبعیت از طاغوته. و من یؤمن بالله قبلش چیه؟ یکفر به طاغوت. و من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقط استمسک بالعروه الوثقی. خب چه طاغوتی بزرگتر از مثلا معاویه؟ خب کسی که حاضر میشه
هم زیره. با او دست بده
بده بله و هم نماز بخونه
این نمیشه.
بله اونا میگفتن نماز بخونید، اصلا نماز جمعه شرکت کنید،
جای مهر تو پیشونی.
بله همه این چیزا برقراره، ولی اون شرک سر جاشه، نمیذاشتن این مسئله تعلیم داده بشه و تبیین بشه. چون عنایت دارید که اگر نفی شرک به خوبی تبیین بشه در جامعه، جوانبش برای مؤمنین خوب باز بشه. از همینجا میفهمیم که مکتب امام صادق علیه السلام، مکتب سید الشهدا، مکتب امیر المؤمنین سلام الله علیه اجمعین، مکتب تبیین شرکه. یعنی وجوه شرک رو تبیین میکنن تا جامعه هم بهش آلوده نشه و هم خودشون رو مردم پاکسازی کنن از انواع و اقسام و شقوقی که این پدیده خطرناک میتونه داشته باشه.
دست شما درد نکنه حاج آقا. این روزها یک عده ای عازم سفری هستن برای تکامل، عازم رفتن به یک میقاتی هستن برای تسویه حساب کردن و عمل به اون فرمایشی که فرمودن به حسابتون برسین قبل اینکه به حساب شما برسن. همراه میشیم با همونهایی که مسافرن، همونهایی که مسافر دارن و دلهامون رو همراه این مسافرها به طواف حرم الهی نائل میکنیم. در خدمت شما هستیم، باید خدا همراه باشید. انشاءالله قسمت همه بشه زیارت با معرفت خانه خدا، حاجی شدن به معنای واقعی و طواف کعبه. حاج آقا دعا کنیم اللهم ارزقنا حج بیتک الحرام فی عامی هذا و فی کل عام.
فی عامی هذاش که نشده زن
شاید هم شد آقا، یکی از کارشناسای برنامه‌مون میگفت احتمال داره که عازم بشن اگه بخوان.
بله
ان شاء الله قسمت همش. حاج آقا تو حج هدف چی هست؟ باید چی به دست بیاریم؟
حج کل برنامه حج شرک زدایی از انسان مؤمنه. اصلا برنامه حج طراحی شده هم برای شخص شرکت کننده، هم برای مجتمع اسلامی که در واقع توجه پیدا بکنن به حقیقت توحید،
یعنی این کار حضرت ابراهیم
بله بله و اعلام براءت کنن از مشرکین. دقت کردید اون حدیث اینجا جواب میده. خیلی ها با حج مخالفتی ندارن، یعنی با اینکه شما برید اونجا احیانا طواف و امثال اینا، با اون قسمتی که میگه لا تشرک بهی شیئن که براءت از مشرکین باشه، نه اونجا تحمل نمی کنن. ببینید هم برای شخص هست، شخص حاجی یعنی حجه قصده، باید قصدش رو فقط و فقط خدای متعال بکنه، نه اینکه من برم برگردم به من بگن حاجی به یه شعنی پیدا کنم یا تو مردم
تکلیفی
رو ادا کنم یا مثلا یه ولیمهی بدم و سوروساتی و یه اعتباری درست بکنم. این همه شرک دیگه، این همه شرک، منتها شرک مخفی بهش میگیم، یا شرک اصغر که جلسه پیش از قول امام صادق علیه السلام عرض کردم. این شخص خدای دومی قائل نیست، در واقع اون برنامه های بندگی خودش گرفتار آسیب شرک هست به نوعی. بنابراین این دائم توصیه شده که انسان مؤمن باید قلبش رو و اندیشه خودش رو از هر چیزی که شائبه شرک پاکیزه کنه. جالبه که در مورد حالا خود حجاج که به مناسبت فرمودی، در همین سوره مبارکه حج میفرمود حنفاء لله غیر مشرکین به، کسایی که دارید میرید حج حنیف باشید، تمیز باشید، مثل ابراهیم علی نبی جناب علیه و علیه السلام، مثل جناب اسماعیل علیه السلام، چون حنیفن کان حنیفن مسلمان.
جا این حدیث یعنی این که ممکن حج بریم ولی حجمون حج توحیدی نباشه.
بله دیگه، این واضح میگه حنفاء لله غیر مشرکین به. جالبه که در همین سوره حج یک اعلام خطری هم نسبت به شرک شده، کنارش اعلام خطر نسبت به شرک شده، فرمود و من یشرک بالله. میدونید کسی که این تعبیر در قرآن خیلی تکرار شده، اگر کسی گرفتار شرک به خداوند تبارک و تعالی بشه، فرمود مثل اینه که از آسمان یک کسی رو از بالا ببرن بالا 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 خیلی بالا تو آسمان ببرن، بعد از اون بالا رهاش کنن، خرم من السما، مثل کسی که از اون بالا یا آسمان اینو پرتش کنن پایین، دو بلا به سرش میاد، یا فتختفه الطیر یا همون بالا یه عقابی یه چیزی اونجا اینو ترتیبشو میده و میگیردش بین زمین و آسمان، یا اینکه باد تحوی به ریحو فی مکان سحیق، یا این باد اینو میبره یه گوشه ای میکوبه توی زمین که دیگه هیچ اثری ازش باقی نمونه. عجیب این تعبیر درباره شرک در قرآن کریم هست. جالبه که تو سوره حج بعد از این که داره به حجاج بیت الله الحرام هم سفارش میکنه که شما در حجتون باید موحد باشید. خب پس این که خود شخص که داره میره باید از انگیزه خودش و نیت خودش شرک زدائی بکنه، خالصش کنه و یادش باشه علی الله الدین الخالص. یه حدیثی داریم خیلی تکان دهنده است.
اجازه این رو هم عرض کنم، دیشب یکی از خوبانی که حاجی شده و الان در مدینه منوره هست به من میگفت من هر شب یاد خدا رو نگاه میکنم و دنبال میکنم. خیلی از مخاطبای ما میتونن الان عازم شده باشن و اونجا دارن محبت میکنن
به ما. خوش به سعادتشون، ان شاءالله ماها رو هم دعا کنن. ببینید این تعبیر چقدر تعبیر سنگینی است. فرمود خدای متعال که شریک نداره، که میگیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خب اینو دائم هم داریم تکرار میکنیم، شناسنامه خداست، میگن سوره مبارکه توحید شناسنامه خدای متعال است و هرچه هم که عقل انسان در مسیر رشد پیش بره برداشتش از سوره مبارکه توحید بیشتر میشه و فهمیدن اصلا این توحید پیام های اصلیش برای انسان پیشرفته است، انسان تکامل یافته است، هرچی جلو بره حظش از توحید بیشتر میشه. خب خدای متعال شریک نداره، ولی خطاب به این کسایی که برای خدا شریک قائل میشن اینجوری خدای متعال فرموده انا خیر و شریک. اگر شما مبتلا به این قصه شدید، کسی رو در نظر گرفتید غیر از من، عیبی نداره، من هر چیزی رو که شما بین من و او قرار دادید من همه رو میذارم برای او،
این شما رو به او میسپارم.
تهدید عجیبی ها، انا خیر و شریک، چون خیر و شریک اینه که دو نفر که با هم شریک باشن
سهم بیشتر.
آره، اون که اصلا بگم من نخواستم همشو میده به اون یکی. خدا متعال میفرماید اگر کسی رو با من شریک قرار دادید من اصلا نخواستم، بین من و او قرار دادید، من همشو میدم به اون طرفشون.
اون مادر خوبی که امیرالمؤمنین قضاوت کرده بودند، گفته بود بچه رو بدید به
گفت بده
مادر قهر.
میگه من همه رو میدم، چون ان الله غیور، خدای متعال غیوره، یعنی غیرته، و برق غیرتش میگیره مشرکین رو و کسی که مبتلای به شرک باشه. خب حالا در مورد شرک آشکار که خیلی چیز وحشتناکیست، همون شرک اکبر، بله خیلی چیز وحشتناک.
خب ببخشید راجب هش فرمودید، خیلی هم خوبه، خیلی هم این روزها کاربرد داره. یکم راجب زندگی های امروزمون میخوام مصداق های عینی تر، همه این هایی که میفرمایید البته راجب امروز ماست، میخوام یه مقداری نزدیکتر به ما.
ببینید من در مورد حج یه جمله تکمیل بکنم. عرض کردم اون کسی که داره میره باید برسه به اون وقتی که، حالا ما که موفق نشدیم ولی آرزو شد داریم، و این بیانات اولیا اینجوری به ما میگن، میگن وقتی که رسید که بگه لبیک، دیگه احساس کنه تو قلبش هیچ چی جز خدا نیست، اینقدر مقدماتش رو خوب طی کرده باشه، و خالص خالص انشالله بره دیگه برای اعمالی که پیش رو داره، از طواف و سعی و عرفات و منا و مشعر و چه و دیگه حاجی بشه به قول شما و برگرده انشالله سراپا نور همه عزیزان ما برگردن. نکته دومش هم یه پیام بزرگ امتیست، خطاب به امت اسلامی و خطاب به همه مشرکین، یعنی به رخ کشیدن توحیده. حج اینه به رخ، چون یه اجتماع بزرگ از موحدین هست، از همه عالم بیان اونجا جمع بشن که لا اله الا الله بگن، الله اکبر بگن،
منور توحیدیست بگن در دنیا.
لذا در کنارش نفی خلاصه شرک طاغوت هم هست. لذا این براءتی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به حج برگشت و معنی داد خیلی نکته کلیدی و مهم است. از اینم میترسن دشمنان، از این خیلی نگران میشن، همون جور که عرض کردیم معاویه و معاویه صفت ها و بنی امیه،
بله
بنی امیه میگفتن شرک، به شرک شما کاری نداشته باشید، حالا حج برید، حالا نماز بخونید، حالا روزه بگیرید. و خب اما فرمودید تو زندگی ما انسان برمیگرده، پس شرک جلی الحمدلله رب العالمین جامعه ما نداره، یعنی نه مبتلا به شرک ذاتیه که مثلا مثل اینایی که دوتا خدا قائلن، نه مبتلا به شرک صفاتیه الحمدلله به عنایت ائمه هدا علیهم السلام، چون یه عده‌ای داریم که اینا گرفتار شرک صفاتیه، یعنی از کلامی صفات خدای متعال رو غیر از ذات خدای متعال میدونن، الحمدلله ما نمیدونیم، ما میگیم همه صفات خدا، علمش، قدرتش عین ذات خداست. این متن اعتقاد اهل بیتی توحیدی نابه. گرفتار شرک افعالی هم نیستیم، یعنی خالقی غیر از خدا قائلیم؟ نه. ربی غیر از خدا قائلیم؟ نه. استجیرو بالله. بنابر این جامعه ما به حمدالله از توحید بهرمند هست، از اون توحید آشکار بهرمنده. مشکل ما اون آیه شرکی است که در آیه سوره مبارکه یوسف هست که جلسه پیش افتیم، و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. این آیه اعلام میکنه که همه کسانی که اهل ایمانن یه رگه هایی از شرک درشون هست، این یه هشداره و معناش اینه که انسان مؤمن باید تمام زندگیش رو تو این دنیا خرج کنه تا به توحید ناب برسه. وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. مسیر زندگی باید اینجوری باشه که دائم شرک زدائی کنه. پس ما از این شرک نوع دوم بهش مبتلاییم، رگه هاشو، حالا یک کسی کمتر یک کسی بیشتر ابتلا داره. من با اجازتون حدیث بخونم تا معلوم بشه، خیلی بهتره. ذیل همین آیه کریمه که و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، که فرمود اکثر کسانی که اهل ایمانن گرفتار شرک هستن، یعنی یه رگه هایی از شرک دارن. امام صادق علیه السلام این رو برای ما معنی کردن تا ما تو زندگی امروزمون هم نمونه هاشو بتونیم پیدا کنیم. فی قوله تعالی، قال صادق علیه السلام فی قوله تعالی، این و ما یؤمن اکثرهم بالله، که این در سوره مبارکه یوسف علیه السلام آیه 106 سوره مبارکه یوسف، حضرت فرمودن هو رجل، این اون شخصیست که اینجوری میگه، نگاه کنید، یعنی طرز فکرش اینه، میگه لولا فلانون و هلکتو. ببینید اینه، این شرکیست که تو سبک زندگی باید بهش توجه بشه. اگر فلان کس نبود من هلاک شده بودم. لولا فلانون فلانون لعصبتو کذا و کذا.
این متن فرمودید از کجاست؟
این از امام صادق علیه السلام، زیل همین آیه کریمه که خب منظور از این آیه که اکثر کسایی که اهل ایمانن گرفتار شرک هستن یعنی چی؟ باید توضیح میخواد امام علیه السلام دارن توضیح میدن. فرمودن اگر کسی اگر شوهرم نبود مرده بودم، چه شده
خیلی
بودم؟
مهمه.
هلاک شده بودم. اون بگه اگه زنم نبود چه؟ این بگه اگه فرزندم نبود فلان، اگه دکتر نبود. ببینید
و میسپوریم اگر... اصلا میگیم بعد بله خدا به شما
میسپورم. اگر دکتر نبود فلان آقای دکتر فلان خانم دکتر نبود من مرده بودم،
تموم بود.
یا این مریضیم ادامه پیدا میکرد. اگر این راننده اونجا مهارت نداشت لعصب تو کذا و کذا، یعنی ما تصادف کرده بودیم و از بین رفته بودیم. خیلی دقیقه این جمله. ولولا فلانون لوا عیالی، اگر فلان کس نبود زن و بچه من از بین، اگر فلان کس به من قرض نداده بود زن و بچه من از گشنگی میمردن، از بین میرفتن. فلان وام بانک به من وام نداده بود چه میشد؟ خیلی عجیبه. اگر فلان مدرک دانشگاهی من نبود که من ببرم اینو مثلا سر فلان جا فلان اداره فلان شرکت رو کنم، شغل نداشتم که الان، و یعنی رزق نداشتم، و یعنی مدرک، یعنی گاهی همسر، گاهی فرزند، گاهی پدر، گاهی دوست، گاهی دکتر، گاهی استاد. حضرت اینو عمومی فرمودن. الا ترا انهو، الا ترا چطور؟ حضرت اون الا ترا، مگه نمیبینی؟ انهو قد جعل لله شریکن فی ملکه، این شخص برای خدای متعال شریک قائل شده. چون کسی کاری نیست تو این عالم، این احساس میکنه اگر فلان کس نبود من هلاک میشدم، یا فلان بلا به سر من میامد، یا من رزق به من نمیرسید. میبینید برای خدا چجوری شریک قائل شده. یرزقه و یدفع عن، یه جا میگه اگر فلان کس نبود رزق من به من نمیرسید، یه جا میگه اگر فلان کس نبود فلان بلا به سر من میامد. یعنی پس اون کسی که دفع بلا میکنه نستجیب بالله کسی غیر از خدای متعاله، اون کسی هم که جلب منفعت میکنه رزق به ما میرسونه کسی غیر از خدای متعاله. راوی اینجا بهش سخت گذشت، دید نه مبتلاست دیگه، دید ما مبتلاییم. گفت خب یا ابن رسول الله حالا بیم اینه درستش کنیم، چجوری بگیم که درست باشه. یه اصطلاحی هم تو جامعه ما هست، اینم اینه تعبیر شرک، خوب همینجا یاد کنیم، اینا تو همین بحث های سبک زندگی است. مثلا میگیم اول خدا دوم شما.
متاسفانه ما هم
آقای صرفی بارها و بارها به بنده گفتن تو دیدارهای همینجوری، مثلا یه کسی نکته رو خواسته به من بگه، یه مشکلی رو خواسته مطرح بکنه، و بارها با گوش خودم شنیدم به کسایی که مسئولیتی دارن، مثلا یه جایی
میگن روزی
اول خدا دوم شما، این شرک این تعبیر. بعد به خدا پناه ببریم، این چه تعبیری؟ اول خدا دوم خدا هزارم خدا، همش خدا، کسی رو نباید در اعداد خدای متعال قرار بدیم. اول خدا دوم شما، نستجیب بالله، زبونم لال به قول خودمون و عمو. نه همش خدا،
حواسمون نیست
دیگه اصطلاح، بل این اصطلاح،
اما این صحبت این امام صادق، یعنی حتی اصطلاحش هم وقتی میگید
اصطلاحش هم نباید بگید، بله حتی این تعبیر رو نباید به کار ببرید. بعد طرف گفتش که خب یا ابن رسول الله اگر اینجوری بگیم، قال راوی قلت لولا ان الله من علی بفلان لهلکت، اگر اینجوری بگم، بگم اگر خدا لطفش رو محبتش رو توسط فلانی به من نرسونده بود من هلاک می‌شدم، اگر خدای متعال این پزشک رو راهنمایی نکرده بود من از بین رفته بودم. اینجوری بگیم چی؟ اگر خدای متعال پدرم رو وسیله لطفش و کرمش قرار نداده بود مثلا تو فلان صحنه، من از بین میرفتم. اگر اینجوری بگیم قال نعم، حضرت همونن این بد نیست، لا بأس به هازا. البته خیلی هم مثل این که باز حضرت نپسندیده، نه عیبی نداره اینجوری بگن، عیبی نداره. خب من اینجا با عزتون جمع‌بندی کنم این نکته رو.
ما حدود 10 دقیقه فرصت داریم اجازه یک صحبتی هم دارم مسجد کوتاه.
ببینید این تعبیرها خب تعبیرهای شرکالوده دیگه، چون در توحید ما هم به فضل الهی باید برسیم به توحید در عبادت که بگیم ایاک نعبد، جز خدای متعال رو نپرستیم، هم برسیم در توحید در اطاعت که غیر از خدای متعال از کسی اطاعت نکنیم، یعنی اطاعت هایی که معارض با اطاعت از خدای متعاله. مثلا شما میدونید که خداوند تبارک و تعالی اطاعت از پدر و مادر رو واجب میکنه. خب پس ما باید از پدر و مادرمون اطاعت بکنیم، این نص دیگه با صراحت به ما گفته شده. اما همین قرآن میگه مگر اونجایی که پدر و مادر دعوت به شرک بکنن
دیگه، اونجا این واجب هم
دیگه ندید، دیگه اونجا اطاعت حق نداری تو اطاعت بکنی، اونجا میره کنار. بنابراین توحید در عبادت، توحید در اطاعت، توحید در ولایت، انسان احساس کنه ولی او فقط خداست، نگهدارنده او فقط خداست، سرپرست او فقط خداست، و توحید در قانون و قانونگذاری و تشریع که انسان فقط و فقط خودش رو ملتزم به قانون الهی بدونه، دنبال قانون خدای متعال و احکام الهی باشه. ببینید اینجوری توحید منتشر میشه تو تمام زندگی انسان. و الا من بگم مثلا این تو این قانون من عمل میکنم به قانون خدای متعال، مثلا پس نمازش رو میخونم، اما حجاب
گزینشی مسلمون باشیم،
اما حجاب نه، حجاب اونجوری که دلم میخواد. بعد خدای متعال چی میگه؟ میگه افرعیت من اتخذ الهه هوا، دیدی فلانی هوای نفسش رو خدای خودش قرار داد؟ چون میگه دلم میگه که اینجوری تو خوشگلتری، اینطوری به گردی جذابتری، اما نمازم میخونم، روزه حتما میگیرم، زیارت حتما میرم، سالی یه بار اگه زیارت نرم اصلا زندگیم درست نمیشه.
اتفاقا اونجا حجاب رو رعایت میکنم، اما وقتی
لب رعایت میکنم آره. اما ببینید اینجا اون رگه های شرکه، این رگه های شرکه،
یعنی شرک میتونه هوای خودش رو آدم بله شریک خدا قرار
خب بله دیگه، الهه هوا
نظر خود آدم میشه ش...
ببینید آیه قرآن دیگه افرعیت، آیه قرآنه افرعیت من اتخذ الهه هوا. ببین چجوری هوای نفس خودش رو گذاشته خدای خودش و داره از او اطاعت میکنه. بنابراین نه، فهمید؟ این همون جمله ایست که امام حسین علیه السلام درباره اونایی که جلوی صف کشیده بودن فهمیدی، و من الناس من یعبد الله علی حرف، اینا عبادت میکنن، نماز میخونن، اما دینشون تو حاشیه زندگیشونه، دینشون لعقون علی السنتهم، میبینن دین کجا مفیده، میگن دین نماز بخونی بهت آرامش میده، نماز میخونی، اما جهاد اگه بخوای بری میفتی تو درد سر، نه جهاد نمیری، روزه بگیری مثلا از نظر جسمی صحت پیدا میکنی و ثواب آخرتی هم داره میگیری، اما حجاب چون تابستونه، چون گرمه، چون من باید زیبایی های خودم رو بپوشونم، نه. ببینید اینا همون رگه های شرکه. بنابراین ملاحظه کنه انسان تو متن زندگی، میبینه ما مبتلا هستیم و انسان موحد باید همتش رو این قرار بده. این عرض جنبندی ما، چون این بحث میشه ادامه داد ولی به نظرم کفایت بکنه، چون ما به بحثای حقوق دیگه نخواهیم رسید. انشالله ما دیگه این بحث رو به همینجا نگه میداریم، مگر اینکه وقت بیننده ها توقع کنن تو این پیامک ها باز ما توضیحاتی عرض خواهیم کرد. ولی اجمالا این هست که انسان موحد همتش رو باید بر این قرار بده که این شرک خفی، شرک مخفی، شرک اصغر، شرک عملی، این همش تعبیره، شرک عملی، شرک مخفی که گفتیم مثل مورچه روی سنگ سیاهه، شرک اصغر رو از زندگیمون پاک بکنیم. اینو باید همت قرار بدیم به لطف خدا
که من خودم مبتلا هستم و دعا کنید
من بیشتر از شما
که خدا کمک کنه به برکت این یاد خدایی که امروز با مردم دور هم جمع شدیم خدا عنایت کنه و به ما مدد کنه که تر کنه. با اجازه شما میریم سراغ قرار شبانه با مردم خوبمون سر دعای 20 صحیفه سجادیه، دعای مکارم الاخلاق. امشب این دعا به این فراز میرسه: بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آله، واجعل لی یدا علی من ظلمنی و لسانا علی من خاصمنی و ظفرا بما آندنی. تا اینجا را جا عرض کردیم و کارشناسای خوبمون فرمودن: و حبلی مکرن علا من کایدنی و قدرتن علا من ازتهدنی و تکذیبن لمن قصبنی و سلامتن من من توعدنی.
خیلی خوب،
حدود 2 دقیقه هم پرسن.
عجب. خب ببینید، این باز همون نگاه توحیدیه. میگه خدایا اگر کسانی با من دشمنی میکنن، خب من باید بتونم در برابر اونها مقاومت بکنم. مکره طراحی های هیلگرانه است. اینجا من از تو کمک میخوام که ذهن من رو فعال کنی. یعنی ببینید، اعتماد نمی کنم به اون طراحی های خودم برای پاسخگویی به دشمن، به اون کسی که داره به من حسودی میکنه و دشمنی میکنه. از خدای متعال کمک میخوام، میگم خدای من رو کمک بکن که من بتونم در برابر هیلگری های دشمن و شیاطین و یه کسایی که میخوان در برابر من طراحی داشته باشن، من بر اونها فائق بیام. باز در ذیل بحث امشب ما،
خودمون نخواهیم از خدا،
بله، تکیه نمی کنم به اون فهم خودم و توانایی های خودم، چون میدونم اونا هم از خداست. در این حال کمک میخوام از خدای متعال که من در پاسخ، چون کلمه مکر بود،
حبلی مکرن علی من،
در برابر مکاری های اونها من موفق بشم، چیره بشم، مخصوصا اونایی که مکرهای شیطانی دارن و میخوان من رو از راه توحید و صراط مستقیم توی زندگی خارج بکنن.
دست شما درد نکنه، خیلی محبت کردید، چرا خیلی نکات خوبی رو فرمودید. امیدوارم که خدا ما توفیق بده که عامل باشیم.
خدا متعال در درجه اول به این گوینده روسیا کمک بکنه. شما عزیزان هم
دست شما درد نکنه، از لطف شما سپاسگزارم. بیننده های خوبی که با ما همراه هستن، با شماره پیامگیر ما که زیر نویس هم شد صدای شما رو مزبط میکنیم، شماره 7 مخصوص برنامه یاد خداست و 30,006,77 شماره پیامگیر ماست. میتونید پیامک کنید، نظراتتون رو، پیشنهاداتتون رو. و اینکه حاج علی اکبری هم فرمودن که اگر این مطلب تا اینجا کافیست شما به ما بفرمایید و اگر لازم هست بیشتر راجع به صحبت کنیم هم بفرمایید، ما پیامک های شما رو تقدیم کارشناسان عزیز و محترممون خواهیم کرد. فردا شب رأس ساعت 19 با حضور جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای سمری و با موضوع زبان خدمت شما شرفیاب خواهیم شد، با توکل به خدا اگر زنده بودیم. در خانه ای که نور ولا موج میزند، آرامش و امید و صفا موج میزند، در زندگی به سبک ائمه یقین بدان، دارد همیشه یاد خدا موج میزند. تا دیداری مجدد، شب شما بخیر. التماس دعا: خدا یار و نگهدارشان.